میکنه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران در بامداد روز شنبه 10 بهمن 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 30 ژانویه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درود به شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز برای آگاهی از آخرین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک فروند پهپاد غیر مسلح ایرانی مستقیما بر فراز ناو هواپیمابر هری ترومن در آبهای آزاد خلیج فارس به پرواز درآمده است. ارتش آمریکا این اقدام را غیر عادی و غیر حرفه‌ای خوانده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت که پرواز این پهپاد ایرانی روز 12 ژانویه 18 روز پیش صورت گرفته، ولی گفت که نمیتواند تایید کند این رویداد همان موردی است که ایران اخیراً خبر آن را اعلام کرده است. نیروی دریایی آمریکا میگوید چون این پهپاد غیر مسلح بوده و تهدید تلقی نمی‌شده، به سمت آن شلیک نکرده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه در گزارشی از پرواز یک پهپاد شناسایی ایرانی در جریان رزمایش نیروی دریایی خبر داد. در این گزارش دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، اظهار داشت
نشانه تحور و تجربه و توانمندی علمی کارکنان پهپادا هست که این گونه تونستن نزدیک بشن و فیلم به این زیبایی و با این دقت از یگان رزمی نیروهای پرامنطقه به دست بیاد.
آسوشیتد پرس در گزارش این خبر اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته به طور مستقل صحت تصاویر را که از سوی تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری نیمه دولتی فارس منتشر شده اند تایید کند. وزیر بهداشت ایران میگوید تعدادی از کادر پزشکی ایرانی به دست گروهایی که او نیروهای تکفیری نامید اسیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی که در خطبه پیش از نماز جمعه تهران سخن میگفت، بدون اشاره به محل دقیق حضور کادر پزشکی ایرانی گفت: شماری از کادر پزشکی ما اکنون در مناطق مختلف به شهادت می‌رسند و برخی به دست نیروهای تکفیری اسیر شدند که آرزوی سلامتی برای آنها داریم. اصطلاح نیروهای تکفیری را مقامات جمهوری اسلامی غالبا در مورد گروه حکومت اسلامی یا داعش به کار می‌برند. تا کنون مقامات ایران تنها آمار نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه را منتشر کرده و اعلام کرده بودند که این نیروهای مستشاری تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آنجا حضور دارند. بیش از 300 نفر از فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار پیگیری وضعیت به نوشته آنها نامعلوم سعید زینالی، فعال دانشجویی و زندانی ناپدید شده سیاسی شدند. بنابراین نامه سعید زینالی، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران، در روز 23 تیر ماه سال 78 توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده شد و پیگیری خانواده او برای یافتن فرزندشان در محافل قضایی ایران راه به جایی نبوده است. در این نامه همچنین آمده است که در 17 سال گذشته خانواده سعید زینالی به جای گرفتن پاسخی روشن بارها و بارها تهدید بازجویی و حتی چندین بار زندانی شدند تا از پیگیری این پرونده سر باز زنند. امضا کنندگان نامه ابراز امیدواری کردند که پیگیری این دادخواهی مقدمه‌ای برای پایان دادن به آنچه بی‌مسئولیتی نهادهای مسئول و مدیران قضایی و سیاسی و امنیتی در ایران خواندند باشد. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه 13 دی ماه گفته بود بازداشت سعید زینالی توسط هیچ نهادی اعلام نشده است و دستگیری نامبرده اثبات نشده است. مسئول ستاد دریافت شکایات داوطلبان مجلس خبرگان میگوید در دو روز اول فرصت طرح شکایت رد صلاحیت شدگان تاکنون 80 شکایت ثبت شده است. محمد رضا موساخانی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که از 801 کاندیدای حضور در مجلس خبرگان تنها 373 نفر در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند که از میان آنها 166 نفر تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای موساخانی، معترضان به رد صلاحیت تنها تا پایان روز شنبه فرصت ثبت اعتراض خود را دارند. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، روز جمعه با ابراز تعجب از رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرد، به دلیل آنچه درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست خوانده، به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض خواهد کرد. به جز حسن خمینی، برخی از نامزدهای سرشناس دیگر از جمله محمد موسوی بجنوردی از شاگردان آیت الله خمینی، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری و رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شد. شدند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر ببینیم چه داریم. اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید وضعیت امنیتی افغانستان مانند سال 2001 است. درباره گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان و تغییر استراتژی پنتاگون در قبال داعش امروز با جلیل روشندل گفتگو می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف و وزیر صنعت معدن و تجارت محمد رضا نعمت‌زاده نظرات متفاوتی درباره همکاری بانک‌های اروپایی با ایران دارند. حق با کدام است؟ اعلام آمادگی بانک‌ها برای همکاری یا گله‌مندی ایران از عدم همکاری؟ فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. برای آگاهی از مطالب عمده روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم. دیداری از تیترهای صفحات اول و نگاهی عمیق‌تر به مطالب صفحات میانی، هم روزنامه‌های تهران و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش می‌شیم و پیش از آن وضعیت هوا را به آگاهی خواهیم رساند. در نهایت تعجب و به رغم ابراز ناامیدی از رد صلاحیتش، حسن خمینی گفت تنها با توجه به درخواست عمومی مردم به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض می‌کند. گزارشی درباره حرف‌های حسن خمینی خواهیم داشت در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 دقیقه. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی در تازه‌ترین گزارش خود گفته وضعیت امنیتی افغانستان مانند سال 2001، یعنی پیش از دخالت نظامی آمریکاست. از سوی دیگه انتشار یک ویدیوی جدید که مراسم فارغ التحصیلی شماری از جوانان افغان را ظاهرا نشان میده، این نگرانی رو که افغانستان مرکز بعدی گسترش فعالیت‌های داعش خواهد بود تشدید میکنه. این ویدیو با کیفیت بالا در فضای مجازی وجود داره و نشان میده که عده جوان در منطقه کوهستانی توسط عوامل گروه موسوم به حکومت اسلامی آموزش نظامی نمایشی انجام میدن. همچنین شنیده شد که پنتاگون در حال تجدید نظر در استراتژی مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی است. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، با توجه به گزارش اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی و همچنین ادعاهایی که طالبان در مورد کنترل حدود 70% مدارس برخی مناطق افغانستان مانند ولایت هرات و همچنین قندوز داره، تحرک جدید عوامل داعش رو در این منطقه شما چگونه میبینید؟
بله، همونطور که این گزارش روشن کرده، متاسفانه برخی از ادعاهای طالبان در مورد اینکه حکومت مرکزی چندان کنترل در بعضی مناطق نداره صحت داره و تضاد بین طالبان، القاعده و عوامل حکومت اسلامی داره جامعه تا افغانستان رو به مراحل دو هولوش 2000-2001 میرسونه. متاسفانه ضعف دولت‌های مرکزی افغانستان تا به حال از یک طرف، همینطور عدم تمایل پاکستان، پول‌هایی که عربستان سعودی تحت عنوان تبلیغ مساجد و غیره خرج کرده، پول‌هایی که قطر و حتی بعضی از کشورهای کوچکتر خلیج فارس در منطقه خرج کردن و گذشته تاریخی این منطقه دست به دست هم داده و وضعیت امنیتی افغانستان را به یک مرحله بسیار نگران کننده کشانده که بایستی بیشتر از این مورد توجه قرار بگیره.
تا چه حد گسترش و نفوذ اندیشه گروه موسوم به حکومت اسلامی، خواه تحت کنترل داعش باشه و خواه تحت نفوذ طالبان، میتونه در مناطقی مانند ایران، افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی مشکل امنیتی ایجاد کنه؟
مشکل امنیتی تمام این منطقه رو در بر خواهد گرفت، حتی مثلا به طور مشخص تاجیکستان در معرض یک چنین خطری هست، ایران که مرزاش همیشه آسیب پذیر بوده در مقابل افغانستان و پاکستان، و البته به نظر میاد که داعشی ها در صدد این هستن که عملیاتشون رو در افغانستان که خودشون بهش میگن ولایت خراسان توسعه بدن، و به این دلیل هستش که تمام کشورهای مسلمان منطقه بگیم پشت مرزهای شرق ایران شامل این قضیه و تهدیدهای امنیتی خواهند.
مطلب دیگری که در مقدمه بهش اشاره کردیم استراتژی جدید جنگی پنتاگون علیه داعشه. با توجه به اطلاعاتی که دادید آقای روشندل، فکر میکنید در چارچوب استراتژی جدید جنگی پنتاگون علیه داعش مبارزه با داعش در افغانستان هم مورد نظر قرار بگیره؟
البته استراتژی پنتاگون یک مقداری ممکنه طول بکشه، به دلیل اینکه حوزه جغرافیایی قضیه بسیار وسیع است. در درجه اول هدف پنتاگون این استش که بتونه رابطه بین رقه در سوریه و موصول رو به نوعی قطع بکنه که در واقع یه جورهای داعش زمینگیر بشه. اما طبیعتاً داعش از این قضیه استفاده خواهد کرد و گسترده خواهد کرد حوزه عملیاتی رو خارج از سوریه و عراق، و گفته میشه که دو زمینه مناسب وجود داره. یکی لیبی هست که هم اکنون استراتژی پنتاگون داره روی اون به شدت کار میکنه و البته اروپایی هم در مقابلش واکنش نشون خواهد داد، و دومی افغانستان خواهد بود که این فیلم ویدیویی هم که شما اشاره کردید این رو تایید میکنه. مسئله اینه که اگر داعش در افغانستان توسعه بده کار خودش رو، اون موقع ناامنی تمام منطقه رو در بر میگیره و این ما رو بر میگردنه به همون گزارش اداره بازرسی که چجوری ارزیابیش درست است در این مرحله که قضیه علی رغم 13-14 سال جنگ هنوز افغانستان از اون ناامنی خودش اونطوری که باید شاید خارج نشده.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای روشندل.
خواهش میکنم.
در اینجا موقعی اون رسیده که شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
بس دیگه خطی که به ترور میگویند و هر کاری کردن که به اقتصاد کشور ما لطمه بزنند، ولی خوشبختانه که نتوانستند. ولی آقای سجادی فکر کنم از حال اوضاع مردم هیچ خبری ندارید. بابا مردم جای کارشون به جای رسیده، بعضی دیگه تنفروشی ها میکنند. تو رو به خدا دست ندارید بابا، مردم دیگه گول نمیخورند.
به خانم‌ها ایرانی بگیم که مرداشون رو جوری تربیت کنن که مردا وقتی بزرگ میشن زنا رو نصف مرد حساب نکنن. وقتی زن نصف مرد حساب میشه یعنی نصف مرد حق حقوق داره. مرداشون رو درست تربیت کنن.
آقای صدیقی، امام جمعه محترم تهران، به نظر شما بهتر نیست که واژه شیطان بزرگ دیگه حذف کنیم؟ واژه به تو مرگ بنشین و بفرمایید بنشینید ستاش یه معنی میده. بذارین ما خوب باشیم به شرط مردم دنیا قضاوت کنن. ما اومدیم با آمریکا دست دوستی دادیم، بهتر نیست با الفاظ درست ازشون یاد کنیم؟
این رسم حکومت داره نیست که بر مخده بنشینیم، غذاهای خوب بخوریم، دستمون باز باشه، هر کار دوست داریم بکنیم، هر فسخ و فجوری میخوایم انجام بدیم، هر غارتی رو که میخوایم بکنیم، و اگر کسی اعتراض کرد با مشت کوبنده سپاه و سازمانهای امنیتی مغز اون رو داغون کنیم و بعد ادعای اسلام بکنیم. همچی چیزی نیستش، کسی نمیپذیره این رو و دودش به چشم خودتون و همه مردم خواهد رفت.
امروز درباره گزارش‌های متناقض در زمینه روابط بانکی ایران با اروپا با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی و سلام به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روز گذشته گفت سه بانک فرانسوی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. آیا گفته های آقای سیف به این معناست که روابط ایران و بانک های اروپایی به سمت عادی شدن پیش میره آقای خاوند؟
آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که به اون اشاره کردید از سه بانک فرانسوی اسم میبره به اسامی کردی اگریکال، سوسیته جنرال و سی آی سی که به گفته او برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. دو بانک اول در رده قولهای مالی اروپا هستند و سومی یک بانک متوسط به شمار میاد. متن خبر به نقل از رئیس کل بانک مرکزی طوری نوشته شده که گویا شعبات این بانک ها به زودی در ایران باز خواهند شد، ولی خبری که به صورت همزمان خوشبینی ولی الله سیف رو زیر ابهام میبره آقای گلهی هست از محمد رضا نعمتزاده، شکایتی است از ایشون وزیر صنعت و معدن و تجارت از بانک های فرانسوی. خبرگزاری اسلام میگه آقای نعمتزاده که مثل آقای سیف در سفر اخیر حسن روحانی به اروپا او رو همراهی کرده، در همایش اقتصادی ایران و فرانسه از بانک های این کشور خواسته احتیاط رو کنار بذارن و با ایران همکاری بکنن.
خب در این میان آقای خاوند، حق با کیست؟ با آقای سیف که از همکاری بانک های فرانسوی با ایران خبر میده، یا آقای نعمتزاده که از عدم همکاری این بانک ها گله میکنه؟
به نظر میرسه که صحبت های آقای نعمتزاده به واقعیت نزدیکتر است. اولا به این علت که در میان طرف گفتگوهای آقای روحانی در پاریس مسئولان ارشد بانک ها حضور نداشتند و یا دست کم حضورشون خیلی کم رنگ بود. دلیلش هم این هست که این مسئولان بانک ها بعد از جریمه های بسیار سنگینی که آمریکا بر بعضی از بانک های اروپایی تحمیل کرد، به خصوص بر بانک بی ان پی فرانسوی، فعلا ترجیح میدند از ایران و معاملاتش دور بمونند. حتی آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه ایران هم در رفتار محتاطانه بانک های فرانسوی در قبال جمهوری اسلامی تغییری به وجود نیاورده و این وضع مسئله ساز هست، چون که بدون همکاری فعالانه بانک ها ایران در روابط اقتصادی بین و مللیش دچار مشکل میشه.
وقت آقای خاوند، رفتار محتاطانه در قبال ایران مختص بانک های فرانسویه یا سایر بانک های اروپایی هم همین رفتار رو دارن؟
نه، این جنبه اروپایی داره. چند بانک دیگر اروپایی هم مشمول مجازات های سنگین واشنگتن شدند، مثل HSBC انگلیسی، دوچ بانک آلمانی و یا ABN امروی هلندی. اینها منتظرند مشکلات در روابط تهران و واشنگتن کم بشه یا حل بشه تا بتونند همکاری های خودشون رو با ایران گسترش بدن.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نگاهی به مطبوعات امروز رو با دیداری از صفحات اول چند روزنامه آغاز میکنید. کدام روزنامه رو امروز انتخاب کردید؟
امروز روزنامه های شرق، آلمان، آفتاب، یزد و روزنامه جوان رو اگر موافق باشید از صفحه یکیشون آغاز میکنیم. روزنامه شرق در تیتر یک خودش خبر داده که فهرست 1000 نفره تایید شده ها تکذیب شد. عکسی که این روزنامه مربوط است به حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، که روز گذشته بعد از ماجرای رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرده که به درخواست مردم و بزرگان حوزه و سیاست اعتراض خواهد کرد به این موضوع. یه گزارش همین روزنامه داره درباره اینکه آقای امجد از روحانیون که کاندیدای مجلس خبرگان بود و رد صلاحیت شده بود، گفته که فقط سه فقیه شورای نگهبان میتونستن درباره انتخابات تهران اظهار نظر کنن، چرا که بقیه‌شون خودشون کاندیدای انتخابات از تهران هستن. روزنامه آلمان در تیتر یکی خودش از قول عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید مستقر در قم در دیدار با وزیر کشور نوشته که برخورد حسفی به زیان کشور هست. روزنامه آفتاب یزد عکس یکی خودش رو به آقای محمد صد اختصاص در دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و ایشون گفته که حمله به سفارت عربستان مشابه قتل‌های زنجیره‌ای بود. مشاور عالی وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف هم هست آقای صد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش نوشته که در جریان سفر آقای روحانی به فرانسه، این فرانسه بود که سود برجام رو برد. عکس یکی این روزنامه هم مربوط است به ابلاغ فوق برنامه دولتی کلاس برجام به دانش آموزان مدارس متوسطه که روزنامه جوان رو با این عبارت توصیف کرده: ذهن دانش آموزان تخته سیاه برجام شد.
هر روز به روز انتخابات نزدیک میشیم. میخواستم امروز از شما بپرسم روزنامه های شنبه چه نگاهی به تازه ترین تحولات انتخاباتی دارن آقای رفیع‌زاده؟
سه موضوع رو روزنامه ها مورد توجه قرار دادن که دو موضوع مشابه هم هست. یکی موضوع اخباری است که درباره تایید صلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات منتشر شده که روزنامه ابتکار در این زمینه از اون به عنوان صلاحیت های غیر رسمی یاد کرده، نوشته که برخی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس و نمایندگان مجلس فعلی که رد صلاحیت شده بودند، از جمله آقای علی مطهری، اخباری درباره تایید صلاحیتشون منتشر شده اما این اخبار رسمی نیست. روزنامه شرق اما یک موضوع مفصلتری رو در همین زمینه مورد توجه قرار داده. انتشار لیستی که در تلگرام منتشر شده بود مبنی بر اینکه 1000 نفر از چهره‌های نزدیک به دولت یا اصلاح طلبان تایید صلاحیت شدن که روزنامه شرق نوشته که این فهرست 1000 نفره تکذیب شده. آقای علی مطهری هم به روزنامه شرق گفته که من تایید صلاحیتم رو از مراجع رسمی تا کنون کسب نکردم. روزنامه اعتماد در همین زمینه، یعنی درباره انتخابات، یک گزارش داره درباره رایزنی های وزیر کشور در قم با مراجع تقلید.
روزنامه همدلی اظهارات وزیر بهداشت درباره اسارت پرستاران ایرانی در دست گروه های تکفیری رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه آقای رفیع‌زاده؟
به نوشته روزنامه همدلی، آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی روز گذشته در تریبون نماز جمعه تهران اعلام کرده که شماری از پرستاران و کادر درمانی ایران در که خارج از ایران در اختیار گروه‌های تکفیری هستند اسیر شدند. البته ایشون از زمان اعزام و چگونگی اسارت اونها سخنی نگفته اما گفته که ما در تلاش هستیم که اینها رو آزاد کنیم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه فرهیختگان از قطع بیمه 50,000 کارگر ساختمانی خبر داده. دلیل قطع این بیمه ها و پیامد آن چیه؟
دلیل قطع این بیمه ها به نوشته روزنامه فرهیختگان اختلافی است که میان سازمان تامین اجتماعی و نهادهای کارگری پیش آمده. به نوشته روزنامه فرهیختگان، سازمان تامین اجتماعی ادعا کرده که کسانی رو که بیمه اونها رو قطع کرده شامل 50,000 نفر هستن، کسانی هستن که از بیمه 7% کارگران ساختمانی استفاده میکنن اما خودشون کسانی هستن که پول دارن و خانه و امکانات مالی و همچنین ماشین های مدل بالا دارن. اما برخی از فعالان صنفی کارگران به روزنامه فرهیختگان گفتن که این موضوع صحت نداره و بسیاری از کارگران هم به اشتباه حذف شدن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای.
برای که الان با وضعیت هوای کشور وعده داریم، در حال حاضر هوای اغلب شهرهای ایران آفتابیه به استثنای شمال غربی کشور، اما موضوع مهم دمای هواست که بسیار پایینه، به طوری که در تهران، اصفهان، مشهد، قزوین، ارومیه و بیرجند در حال حاضر دمای هوا 4 درجه زیر صفره، در زنجان و علیگودرز 8 درجه زیر صفر، در اردبیل، تبریز و شهر کرد 6 درجه زیر صفر، در کرمان، شیراز و یزد 3 تا 2 درجه زیر صفر، در زاهدان و رشت 0 درجه، در اهواز، ساری و آبادان 3 درجه بالای صفر. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بیش از 7 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد آمد، به استثنای گرگان و ساری که به 12 درجه میرسه. در نیمه جنوبی کشور هم حداکثر دمای هوا در آبادان و اهواز 11 درجه، در کرمان و شیراز 9 درجه، در بندرعباس 20 درجه و در بوشهر 14، در زاهدان 10 درجه بالای صفر. در اینجا با مهدی رستم‌پور سری میزنیم به جهان ورزش.
دو
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. جواد شوریابی عضو تیم ملی دو میدانی ایران با حمله زورگیرها مجروح شده و کتف او با ضربه چاقو به شدت آسیب دیده، در شرایطی که او خودش رو مهیای حضور در رقابت‌های جوانان جهان می‌کرد. قهرمان دو میدانی ایران که تونسته سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی آمریکا رو بگیره. جواد شوریابی اگرچه در رقابت با حریفان تونست زودتر از اونها بدوه و دست رقبا بهش نرسید، اما فرار از دست زورگیرها به این راحتی نیست و عکس دلخراش این صحنه هم در روزنامه همشهری و سایر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها منتشر شده. تیم ملی امید عراق موفق شد به رقابت‌های المپیک راه پیدا بکنه. در دیدار رده‌بندی قطر میزبان مسابقات رو از پیش رو برداشت تا به این ترتیب قطری‌ها از راهیابی به المپیک باز بمونن. بعد از کره جنوبی و ژاپن، عراق هم المپیکی شد. این روزها بحث عدم راهیابی تیم امید ایران به المپیک بسیار چشمگیره و در رسانه‌های مختلف از جمله صدا و سیما درباره‌اش زیاد صحبت میشه، اما برای توجیه راه پیدا نکردن ایران به المپیک مدام مقایسه میشه امکانات فوتبال ایران و نحوه مدیریت فوتبال ایران و مسائل جنبیش با کره و ژاپن، اما کسی به این نکته اشاره نمی‌کنه که چگونه پس سوریه میتونه در رده جوانان به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنه یا تیم امید عراق به مسابقات المپیک میرسن. برای توجیه از کره و ژاپن مثال زده میشه، اما اشاره‌ای به موفقیت‌هایی که تیم‌های نظیر عراق و سوریه به دست میارن نمیشه. یک ویدیو این روزها بسیار پربازدیده در شبکه یوتیوب، همچنین رسانه‌های مختلف هم این ویدیو رو بازنشر کردن. مربوط میشه به رقابت‌های تنیس پرت در استرالیا، جایی که جک ساک تنیس باز آمریکایی مقابل لیتون هیویت از استرالیا قرار میگیره. بعد از اینکه سرویس هیویت به اوت میره، در اقدامی نادر و میشه گفت بی‌نظیر در عرصه تنیس، در شرایطی که خود هیویت پذیرفته بود که ضربش به اوت رفته، جک ساک میگه که این اوت نشده. بعد زمانی که داور از اون میپرسه که آیا شوخی میکنی، میگه که نه، خیلی هم جدیم و فیلمو بازبینی کنین. و خب قطعا میدونید چلنج یا بازبینی فیلم در تنیس برای مواقعیه که یک ورزشکار معتقده حقی از او ضایع شده، اما این بار حریف معتقده که حقی از حریفش داره تضییع میشه و باید فیلم بازبینی بشه. اتفاقا فیلم هم بازبینی میکنن، حق با او بود، توپ اوت نشده بود و جالبه که در نهایت هم او شکست میخوره در این مسابقه. اما در همین ویدیویی که منتشر شده و بیش از 1,000,000 بازدید کننده داشته، اشاره میشه که او مسابقه رو واگذار کرد اما دلهای ما رو فتح کرد. خبر بعدی درباره موفقیت بانوی تیرانداز ایرانی نجمه خدمتی، قهرمان بازی‌های آسیایی و پدیده تیراندازی ایران، موفق شد در رقابت‌های قهرمانی آسیا در هندوستان در ماده 10 متر به مدال طلا دست پیدا بکنه. همین ماده‌ای که ایران در اون مدعی کسب مدال المپیک هم هست. خود نجمه خدمتی همچنین الهه احمدی دیشب در جام حذفی فوتبال انگلستان منچستر یونایتد موفق شد دربی کانتی رو با نتیجه 3-1 شکست بده. در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم نفت تهران شکستی میشه گفت سنگین رو متحمل شد و در برابر سیاه جامگان منشأ تیم انتهای جدولی مغلوب شد، در شرایطی که نفتی ها از اردو ترکیه دارن برمیگردن، اما فعلا که این اردو نتیجه بخش نبوده و اونها در برابر یک تیم ته جدولی نتیجه رو واگذار کردن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا
فرصت داریم یکی دو تا پیامک رو براتون بخونیم. یکی از همراهان به نام اصغر جعفری از شهر کرد نوشته وقتی آقای علی مطهری و یا آقای سید حسن خمینی نیستن، یعنی انتخابات سرد و خاموشه، پس مردم به فکر عید باشند نه انتخابات. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا بدون ذکر نام نوشته خبرگان کار خود را می کنند، هیچ کس حق اظهار نظر ندارد. نزدیک به ساعت 7:30 بامداد میشیم. پیش از پرداختن به سایر مطالب که منتظرش هستیم، فعلا با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک فروند پهپاد غیر مسلح ایرانی مستقیما بر فراز ناو هواپیمابر هری ترومن در آب‌های آزاد خلیج فارس به پرواز درآمده است. ارتش آمریکا این اقدام را غیر عادی و غیر حرفه‌ای خوانده است. وزیر بهداشت ایران میگوید تعدادی از کادر پزشکی ایرانی به دست گروهایی که او نیروهای تکفیری نامید اسیر شدند. سید حسن قاضی زاده هاشمی بدون اشاره به محل دقیق حضور کادر پزشکی ایرانی گفت: شماری از کادر پزشکی ما به دست نیروهای تکفیری اسیر شدند که آرزوی سلامتی برای آنها داریم. بیش از 300 نفر از فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار پیگیری وضعیت به نوشته آنها نامعلوم سعید زینالی، فعال دانشجویی و زندانی ناپدید شده سیاسی شدند. بنابراین نامه سعید زینالی، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران، در روز 23 تیر ماه سال 78 توسط نیروهای امنیتی ایران روبوده شد و پیگیری خانواده او برای یافتن فرزندشان در محافل قضایی ایران راه به جایی نبرد. است. مسئول ستاد دریافت شکایات داوطلبان مجلس خبرگان میگوید در دو روز اول فرصت طرح شکایت رد صلاحیت شدگان تا کنون 80 شکایت ثبت شده است. محمد رضا موساخانی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که از 801 کاندیدای حضور در مجلس خبرگان تنها 373 نفر در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند که از میان آنها 166 نفر تایید صلاحیت شدند. یک وزیر سابق دولت سوریه و عضو فعلی جبهه خلق برای تغییر در سوریه میگوید که حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت خواهد کرد. قدری جمیل به خبرگزاری رویترز گفت اتحادیه دموکراتیک به طور قطع در مذاکرات شرکت و از دستاوردهای خود دفاع خواهد کرد. و هیئت عالی مذاکرات، گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد، روز جمعه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت خواهد کرد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان دیروز حسن خمینی که گفته بود به رد صلاحیت شدنش اعتراض خواهد کرد. پس از آن بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی در باره سانسور شدن نمایشنامه هملت که توسط یک کارگردان آلمانی در ایران به صحنه رفته سخن خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز جمعه اعلام کرد با اینکه امیدی به احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان ندارد، اما به تصمیم آن نهاد مبنی بر این رد صلاحیت برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد. حسن خمینی روز جمعه در دیدار با گروهی از دانشجویان در جماران گفت برای او تجربه انگیز است که شورای نگهبان نتوانسته بر اساس شهادت مراجع و نوشته‌ها و کتاب‌هایش صلاحیت او را تایید کند. سخنرانی روز جمعه حسن خمینی نخستین سخنان او پس از انتشار خبرهای مربوط به عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان است. رضا جمالی.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی میگوید امیدی به احراز صلاحیتش توسط شورای نگهبان ندارد. با این حال او گفته است که به خاطر درخواست عمومی مردم برای حضور در انتخابات نسبت به عدم احراز صلاحیتش اعتراض خواهد کرد. حسن خمینی که روز جمعه در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران سخن می گفت با اشاره به اینکه به شورای نگهبان نوشته ها و کتاب هایش را ارسال کرده و همچنین از سوی برخی مراجع و اساتید حوزه علمیه قم مورد تایید صلاحیت علمی قرار گرفته است، نسبت به عدم احراز صلاحیتش ابراز تعجب کرد. ورود نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری واکنش‌های زیادی را در طیف‌های سیاسی جمهوری اسلامی به همراه داشت. در حالی که جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان از این حضور استقبال کردند، اما جملگی در جریان‌های محافظه‌کار و تندرو به این حضور واکنش سرد و یا منفی نشان دادند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره علت ناامیدی حسن خمینی از احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان معتقد است
سخنان امروز آقای سید حسن خمینی یک تعبیری وجود داره که به نظر من مهمترین اصطلاح و تعبیری است که ایشون به کار برده و حرف از رقابت سازمان یافته زده. این همون تعبیری است که در سال 88 معترضان اسمش رو گذاشتن تقلب، بعدش آقای حجاریان در اون مصاحبه معروف گفت تدلیس سیستماتیک بوده، در سال 92 گفتن مهندسی انتخابات و حالا ایشون داره این تعبیر جدید رو به کار میبره، رقابت سازمان یافته، و به همین دلیل معتقده که صلاحیتش تایید نمیشه حتی اگر اعتراض بکنه، چون بنای شورای نگهبان رو ایشون طبق سخنان امروزش انتخابات رو مهندسی بکنه.
در همین حال حسن خمینی روز جمعه شایعه ها درباره دعوت او به مصاحبه علمی به جز آزمون علمی مجلس خبرگان رهبری را تکذیب کرد. رسانه‌های حامی حسن خمینی پیش از این گزارش‌های از تایید اجتهاد او از سوی تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون سرشناس حوزه علمی قم منتشر کرده بودند. با این حال اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که داشتن تاییدی از سوی مراجع تقلید برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به تنهایی کافی نیست. محمد جواد اکبر این روزنامه نگار در پاسخ به این پرسش که چرا حسن خمینی به رغم اعلام ناامیدی از احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اما قصد دارد به رد صلاحیتش اعتراض کند به رادیو فردا میگوید
ظاهرا ایشون در مشورت ها به این نتیجه رسیدن که حتما اعتراض بکنن که راه هر گونه توجیه رو بر شورای نگهبان ببندن و اونها هزینه این رد صلاحیت رو بپردازن و فردا نگن که ما رد کردیم. ایشون میتونه شکایت بکنه ولی اعتراض هم نکرد و بنابراین دیگه راه قانونی باقی نموند.
حسن خمینی 27 آذر پس از نامنویسی در انتخابات خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت کشور اعلام کرد که به صورت مستقل در این انتخابات شرکت می کند.
به صورت مستقل وارد انتخابات شدن. اساساً حضورم در انتخابات به تبع فرمایشی است از امام بزرگوارمون که همه ما رو به دفاع از مبانی جمهوری اسلامی خواندند و تشویق کردند.
حسن خمینی پسر احمد خمینی است که خود دومین فرزند روح الله خمینی محسوب می شود. او 43 سال دارد و در صورت قبول اعتراضش از سوی شورای نگهبان و کسب احراز صلاحیت برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نخستین باری است که به طور رسمی وارد عرصه سیاسی نظام جمهوری اسلامی می شود. او دارای مناسبات نزدیکی با محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره های جناح مشهور به اصلاح طلب و یا اعتدالگرا در جمهوری اسلامی است. اما در این حال حسن خمینی رابطه گرمی هم با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دارد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای بررسی مطالب استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده در این بخش هم نگاهی دارید به تیترها و عکس‌های چند روزنامه.
بله، روزنامه خراسان جنوبی امروز در تیتر یکی خودش از قول مدیر کل امور روستایی استانداری خراسان جنوبی نوشته که این استان در رتبه آخر دریافت اعتبارات روستایی در میان 31 استان ایران هست. عکس یک روزنامه خراسان جنوبی خانم نجمه خدمتی هست، بانوی المپیکی خراسان جنوبی، که دوباره به نوشته این روزنامه طلایی شده و در مسابقات آسیایی هند مدال طلا گرفته. تعطیلی یک معدن سنگ در زیر کوه خراسان جنوبی هم یکی از خبرهاست. این معدن تعطیلیش سبب شده که 300 کارگر شغل خودشون رو از دست بدن. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر و عکس یکی خودش از شلیک غرورآفرین موشک‌های کروز نور خبر داده که موشکی 100 به 100 هست و در جریان مانور ولایت 94 توسط نیروی دریایی ارتش ایران شلیک شده و مورد آزمایش قرار گرفته. یک خبر داره درباره این که اولین بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی تا اوایل سال آینده در زاهدان افتتاح خواهد شد. و روزنامه نیم نگاه در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره تراکم بانک ها در خیابان های شیراز و ترافیک حاصل از بانک ها در این شهر.
رئیس هیئت نظارت استان خراسان شمالی کاندیداهای رد صلاحیت شده را به جفسازی متهم کرده. روزنامه خراسان شمالی در این باره چه نوشته؟
خراسان شمالی نوشته که آقای رضا نوری که رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در این استان هست به این روزنامه گفته که برخی از کاندیداها در روزهای اخیر اعلام کردن که صلاحیتشون توسط شورای نگهبان یا مراجع بالاتر در تهران تایید شده. ایشون گفته که این اقدام کاندیداهای رد صلاحیت شده در خراسان شمالی یک جفسازی هست، از عبارت جفسازی استفاده کرده و گفته که نباید کاندیداها این نکته رو بیان کنن، چرا که 16 یا 20 بهمن ماه اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
تداوم بازداشت ها در ماه شهر برای جمع‌آوری سلاح غیر مجاز موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه کارون. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه کارون نوشته که دستگیری ناامن کنندگان ماشر همچنان ادامه داره. در این خبر از قول فرماندار ماشر گزارش داده که شماری از کسانی که اسلحه غیر مجاز داشتند در این شهر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در چند روز گذشته بازداشت شدند. روزنامه کارون دلیل این اقدام و این اجرای این طرح رو در دست داشتن اسلحه غیر مجاز و شلیک های گاه و بیگاه در شهر ماشر در معابر عمومی توصیف کرده و گفته که فرمانداری و نیروهای امنیتی و انتظامی این تر رو به خاطر جمع‌آوری اسلحه غیر مجاز آغاز کردن.
مرگ 10 دلفین در آبهای قشم مورد توجه روزنامه دریا قرار گرفته. چه دلیلی برای تلف شدن این دلفین ها ارائه شده در این روزنامه؟
روزنامه دریا از قول مدیر اداره حفاظت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم نوشته که دلیل مرگ این دلفین ها فعالیت های صیادی هست. این مقام محلی یعنی محمد هاشم داخته اعلام کرده که دست کم 10 دلفین کمیاب در سواحل در آبهای قشم طی 2 گذشته تلف شدن که 2 از این دلفین ها در روزهای اخیر پیکرشون پیدا شده.
روزنامه خراسان رضوی اظهارات قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی درباره بافت شهر مشهد را منتشر کرده. آقای رفیع‌زاده، چه نکاتی در این اظهارات قابل توجهه؟
اونطوری که روزنامه خراسان رضوی نوشته آقای علیرضا پیروزمند که قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی هست گفته که فضای اطراف حرم مشهد باید دارای محوریت فرهنگی با فضاهای مانند حوزه‌های علمی و مکان‌های آموزش مذهبی باشه و نه بازار و پاساژ که به گفته ایشون جلال و جمال دنیا رو نمایش میده. تاکید کرده ایشون که شهر مشهد بافتش زمانی شکل گرفته که حکومت‌ها در ایران گرایش سکولاریتی داشتن و حالا باید بافت و معماری این شهر تبدیل به شهری مذهبی و اسلامی بشه.
رئیس ستاد انتخابات قم درباره تبلیغات انتخاباتی غیر مجاز هشدار داده و روزنامه 19 دی امروز به این موضوع پرداخته. جزئیات بیشترش چی است آقای رفیع‌زاده؟
در اظهارات آقای احد جمالی که روزنامه 19 دی منتشر کرده 2 نوع تبلیغات غیر مجاز رو ایشون مورد انتقاد قرار داده. یک مورد درباره تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی در فضای مجازی و سایت‌های محلی در استان قوم هست و مورد دیگر ایشون گفته از برخی مساجد، مدارس و مراکز علمیه استفاده میشه پوسترها و تبلیغات برخی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اونها نصب شده که اینها همش غیر مجاز است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزد.
وقتی اون رسیده که با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه بشیم برای نگاهی به مطالب مهم هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
چند روز پیش در همین برنامه اجرای نمایش هملت به کارگردانی توماس اوستر‌مایر رو مهمترین رخداد هنری 34مین جشنواره تئاتر فجر ارزیابی کردید شما و درباره این نمایش صحبتایی کردید. این نمایش اجرا شد اما توماس اوستر‌مایر کارگردان نمایش دیروز در یک نشست خبری از تغییرات بسیاری در نمایش و تنش‌های این اجرا در تهران سخن گفت. او دقیقاً به چه مواردی اشاره کرد آقای سرکوهی؟
این توضیح ضروری است که نمایش هملت، این نمایش هملت مثلا جایزه بزرگ منتقدین فرانسه، جایزه بزرگ منتقدین بارسلونا، جایزه شیر طلایی بینال ونیز برده، بسیار در هر وقت که اجرا میشه در اروپا حادثه مهمی تلقی میشه و فیلم اجراش هم در اینترنت هست و البته عکسایی هم که ما از اجرا امروز به اصطلاح نشون خواهیم داد عکسایی است که از اجراهای اروپایی مخصوصا برلین این نمایش گرفته شده. حالا اون چه که اتفاق افتاد این بود که توماس استرمایر گفتش که همونطور که شما گفتید نمایش من تغییرات زیادی پیدا کرده و این چه که به صحنه در ایران رفت و البته امروز شنبه هم دوباره به صحنه خواهد رفت اون چیزی نیست که در شما در جاهای دیگه بوده یا اصل نمایش هستش. بعد او اعلام کردش که البته ما قبلا پرسیده بودیم، به ما گفته بودند که به دلیل مسائل دینی باید تغییراتی بدین و فهرست بلند بالایی به ما داده بودند که چه تغییراتی باید در نمایش اعمال بشه، از جمله بازیگران زن باید تا مچ دست پوشیده باشند و ما هم اینا رو قبول کرده بودیم. توجه بکنید که در این نمایش یک هنرپیشه هم نقش اوفلیا رو بازی میکنه هم نقش گرفروت مادر هاملت رو و این هنرپیشه در اجرای خارجی البته با بدنش با لباسش با کلاگیس و غیره اینا رو نشون میده، در اینجا باید با روسری نشون میداده در لباس اسلامی و این گفته که استمایر گفتش که اصولا این کار بسیار مشکل بود و وقتی که شب ما اجرا کردیم نمایش ما رو بازبینی کردن باز دوباره فهرستی به ما دادن که باید تغییر بدیم، یکی از هنرپیشگان زنه یکی از بازیگران زن نمایش که خیلی هم نقش مهمی داشت اعتراض کرد، گفت من به این شرایط تن نمیدم، بازی نمی کنم و همین دلیل من مجبور شدم بخش او را قطع بسیار حذف بکنم از نمایش. بعد گفتش که اون هنرپیشه که قرار بود نقش اوفلیا و گرتروز رو بازی بکنه هم بغض کرد گریه کرد، اما من از او خواهش کردم به خاطر من به صحنه رفت چون اصولا با این لباس ها اینا امکان حرکت نداشتن در وقت مهمی از نمایش من بر اساس حرکت هستش. البته اتفاق دیگه هم که افتاد تماشاگرها اعتراض کردن به دلیل اینکه نمایش طولانی بود و به دلیل اینکه این تغییرات نمایش رو از اصل جوهر اصلیش دور کرده بود.
آقای سرکوی، توماس استرمایر که خودش از هنرمندان مخالف سانسوره، چه دلیلی برای پذیرش این سانسور ارائه کرده؟
در نمایش اتفاقا معلوم بود که او دچار کشمکش وجدانی هستش و دلیلی که گفتش که من به خاطر آشنایی با فرهنگ ایران این نمایش رو اینجا اجرا کردم و این شرایط رو پذیرفتن، که خب این البته اجرای یک نمایش با سانسور پلی نیست برای که کسی با فرهنگ ایران آشنا بشه، اما حضور مقامات سفارت آلمان در این به اصطلاح نشست مطبوعاتی، دو تا از مقام های سفارت آلمان حضور داشتن و اونا گفتن که ما بودجه رو تامین کردیم، بودجه این نمایش رو، بودجه اجرا شد در ایران، شاید این به طور انگیزه باشه. حالا البته وقتی این گروه به آلمان برگشت مطبوعات آلمان در این باره بسیار بحث خواند.
خب بریم سراغ یه موضوع دیگه. علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی دیروز با اشاره به داستان مصاحبه سالار عقیلی خواننده مشهور و حمله گروهی معترض به فاطمه معتمد آریا هنرمند سینما درباره واکنش این وزارتخانه سخن گفته. وزیر ارشاد در این مورد چه گفت آقای سرکویی؟
در مورد سالار عقیلی که به دلیل اینکه مصاحبه کرده بود با من و تو در لندن به دلیل کنسرتی که اونجا داشت، بعد او البته نامه‌ای نوشت به نوعی عذرخواهی کرد در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، آقای جنتی گفتن که او اصلا آدم سیاسی نیست و نمیدونست که این به اصطلاح رسانه چگونه رسانه است، بنابراین در واقع مشکلی نداره. در مورد خانم فاطمه آریا میدونیم که در کاشان وقتی که او برای فیلم یحیی سکوت نکرد، بعد نمایش فیلم یحیی سکوت نکرد اونجا رفته بود، گروهی به او حمله کردن، قبلا در این باره صحبت کردیم. حالا هنرمندان بسیاری هم اعتراض کردن. آقای وزیر ارشاد گفتش که این اقدامات رو عناصر خود سر انجام دادن، ما تایید نمی کنیم، اما به سلام همه چیز من این جملهش اینه که دولت نمیتونه کاری بکنه، این عوامل بسیار پرنفوذ و با قدرت هستند. این جمله بسیار جمله دردناکی است برای که در واقع وزارت ارشاد میگه که حمله به هنرمندان انجام خواهد شد و ما کاری از دستمون بر نمیاد.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها شمار اندکی هست که ما تونستیم ازش سر در بیاریم، ولی در میان اظهار نظرهای شما بر روی وبسایت رادیو فردا شماری از اونها رو میتونیم براتون بخونیم. یکی از مخاطبان بر روی وبسایت در پیوند با رد صلاحیت حسن خمینی نوشته: من از دوستان میپرسم آیا فکر میکنید شرکت در انتخابات و رأی دادن به همین تعداد اندک اصلاح طلب بهتره یا شرکت نکردن و تحریم انتخابات؟ ایشون که نامش ستاره است این مخاطب اضافه کرده، آیا فکر نمی کنید با تحریم انتخابات دقیقاً همان سناریویی را اجرا می شود که تندروها می خواهند و باز ترکیب مجلس برای فشار به دولت روحانی شکل می گیره؟ یکی دیگر از همراهان و مخاطبان به نام علی بر روی وبسایت رادیو فردا در همین راستا چنین اظهار نظر کرده. ایشون نوشته وقتی یک آیت الله که همه زندگیش با کمک نظام تأمین می شود صلاحیتش به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه و اسلام رد می شود، چه توقعی از آحاد ملت دارند که به نان شب محتاجن؟ برحال برای آگاهی از محتوای تمام اظهار نظرهایی که در راستای این موضوع روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده، شما میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید و از محتوای اونها آگاه بشید. نوبت اون رسیده که ما هم با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می کنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. ریانا از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ هشتمین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم انتی. این اولین مجموعه استودیویی این خواننده و آهنگساز پر سر و صدا و 27 ساله پس از 4 سال محسوب میشه. اثری است که طرفداران پرشمار این هنرمند اهل باربادوس بسیار منتظرش بودند. اما واکنش همه منتقدین هنری به این آلبوم از ریانا مثبت نبوده، از جمله اینکه الکسیس پتردیس از روزنامه گاردین در نقد این اثر نوشته مجموعه است بسیار ناهمگون و متشتت. ریانا که از موفق‌ترین چهره‌های هنر و سرگرمی در جهانه، حداقل از نظر تجاری، این آلبوم رو به صورت مجانی منتشر کرده. Love یا عشق شرور نام این تک آهنگ که تک آهنگ تازه از فاکسز، هنرمند 26 ساله انگلیسی، خواننده آهنگسازی که درست زمستان 2 سال پیش در همین روزها بود که با انتشار اولین آلبومش تونست توجه ها رو در بریتانیا به خودش جلب کنه. آلبومی که تونست حتی زمانی در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در این کشور قرار بگیره. فاکسز قراره هفته بعد دومین آلبومش رو منتشر کنه که اثریست به اسم All I Need یا همه اونچه که نیاز دارم. او حالا در این هفته با انتشار این تک آهنگ به استقبال این مهم رفته. این رو اضافه کنم فاکسز 2 سال پیش در مراسم گرامی برنده جایزه بخش بهترین آهنگ رقصی شده بود. به اسم ریپر یا فرشته مرگ از جدیدترین آلبوم سیا، هنرمند مطرح استرالیایی. آلبومی به اسم This is Acting، این هنرپیشگی است که 7th مجموعه استودیوی سیا محسوب میشه. آهنگساز و خواننده 40 ساله که نزدیک به 2 دهه پیش اولین آلبوم استودیویش را منتشر کرده بود. با این حال تنها 2 آلبوم اخیر سیا بودند که تونست از او چهره مطرح در خارج از استرالیا و در عرصه بین المللی بسازه، خصوصا آلبوم قبلیش که 2 سال پیش سال 2014 میلادی به بازار اومده بود. آلبومی که خارج از استرالیا هم در آمریکا و کانادا تونست در صدر جدول پرفروش ترین های هفته قرار بگیره و به غیر از اون در بریتانیا، سوئیس، نیوزیلند، هلند، فرانسه و دانمارک هم در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار داشت. در کل سیا حالا نه فقط هنرمندی موفق از نظر تجاری محسوب میشه که در عرصه موسیقی پاپ مورد تمجید بسیاری از منتقدین هنری است. از فضای موسیقی پاپ کمی فاصله میگیرم و از آلبومی از فضای موسیقی ایندی راک میگم، از 5th آلبوم گروه داک پارتی، آلبومی به اسم هیمز یا سرودهای مذهبی که مجموعه است متشکل از 11 قطعه. و ما تا ثانیه های دیگه در پایان این برنامه به 7th اون گوش میدیم که آهنگی است به اسم Into the Earth یا داخل زمین. و توضیح بدم، گروه بلاک پارتی گروهی است انگلیسی که طی بیش از 1 دهه فعالیتش از جمله موفق‌ترین گروه‌های راک در عرصه موسیقی در جهان بوده، حداقل از نظر تجاری، و فروش بیش از 3 میلیون نسخه از آثار این گروه در کشورهای مختلف گواه این ادعاست. البته این رو باید تأکید کنم که تنها آلبوم اول گروه بلاک پارتی بوده که تونسته تمجید اکثر منتقدین رو برانگیخته کنه. آلبومی که در سال 2006 حتی نامزد دریافت جایزه معتبر مرکوری هم بود. به غیر از این واکنش ها در بین منتقدین نسبت به بقیه آثار گروه، از جمله همین آلبوم جدید گروه، واکنشی متضاد بوده. ما با هم به آهنگ Into the Earth گوش میدیم از گروه Block Party.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از اینکه در این بامداد شنبه رادیو فردا رو انتخاب کردید و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.